سلام، صبح روز دیگری از بهار براتون مبارک. پروانه وحیدمنش هستم و در یک ساعت آینده همراه شما خواهم بود با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، صبحتون بخیر. بنیامین صدر هستم، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشین. از شما دعوت میکنم که در این برنامه صبحانه با خبر همراه ما باشین و البته مثل هر روز ابتدا خبرها رو با هم مرور میکنیم.
دونالد ترامپ میگوید از آزمایش هسته‌ای دیگر کره شمالی ناخشنود میشود.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید سخنان مسئولانی که میگویند سایه جنگ را رفع کردند درست نیست.
صدر اعظم آلمان با پادشاه عربستان دیدار و گفتگو کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که اگر کره شمالی یک آزمایش هسته‌ای دیگر انجام دهد ناخشنود میشود. آقای ترامپ روز یک شنبه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبری CBS آمریکا گفت که رئیس جمهوری چین هم از یک آزمایش هسته‌ای دیگر کره شمالی ناراحت میشود، چون مهمترین حامی کره شمالی است. او روز یک شنبه به شبکه CBS درباره احتمال حمله نظامی به کره شمالی گفت که باید منتظر بود. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه نیز در پاسخ به خبرنگار شبکه تلویزیونی NBC درباره اقدام نظامی احتمالی علیه کره شمالی گفته بود: نمیدانم، خواهیم دید. کره جنوبی روز شنبه از تلاش ناموفق پیونگیانگ برای انجام یک آزمایش موشکی دیگر ساعتی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل خبر داد. در همین حال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز یک شنبه خواستار خیشتنداری طرفین بحران در شبه جزیره کره شد و درباره وقوع جنگ ویرانگر هشدار داد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه گفت سخن مسئولانی که میگویند سایه جنگ را از سر ایران رفع کردیم درست نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندین بار از جمله هفته گذشته در همایش هوادارانش در قزوین به برطرف شدن سایه جنگ از ایران بعد از توافق هسته‌ای اشاره کرده بود. سرتیب پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، نیز هفته گذشته گفته بود اینکه برخی مسئولان میگویند برجام سایه جنگ را دور کرد دروغ و توهین‌آمیز است.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یک شنبه در جده با سلمان پادشاه عربستان درباره مبادلات تجاری دو کشور، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و شرایط حساس منطقه گفتگو کرد. به گزارش وبسایت شبکه ABC آمریکا، آنگلا مرکل در دیدار خود با پادشاه عربستان درباره شرایط حساس منطقه و رقابت این کشور و دیگر کشورهای عرب خلیج فارس با ایران به ویژه در جنگ یمن و سوریه گفتگو کرده است. محمد بن نایف ولیعهد و محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان در مراسم استقبال از خانم مرکل حضور داشتند. به گزارش رویترز، حجم مبادله تجاری بین دو کشور آلمان و عربستان در سال 2016 میلادی بیش از 8 میلیارد دلار برآورد شده است. خانم مرکل امروز دوشنبه برای گفتگوهای مشابهی به امارات متحده عربی سفر می کند.
سازمان عفو بین الملل به مناسبت یکم ماه می روز جهانی کارگر خواستار آزادی فوری کسانی شد که در ایران به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کارگری زندانی شدند. در بیانیه عفو بین الملل به اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان با حکم 6 سال زندان و بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری با حکم نزدیک به 13 سال زندان اشاره شده است. عفو بین الملل همچنین روند دادرسی فعالان صنفی را بسیار ناعادلانه خوانده و نسبت به سرنوشت 9 فعال صنفی که در انتظار اجرای احکام زندان خود هستند ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه عفو بین الملل از دستگاه قضایی ایران به دلیل اینکه شرکت کارگران در تجمعات مسالمت‌آمیز را به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی می کند انتقاد شده است. در همین حال، سه تشکل کارگری در ایران با انتشار بیانیه مشترک به مناسبت روز کارگر خواستار افزایش حداقل دستمزد ماهانه از 930 هزار تومان به 4 میلیون تومان شدند.
ماری لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه در تازه ترین اظهار نظر خود گفته است که هرگز خواستار کنار گذاشته شدن واحد پول یورو نبوده است. خانم لوپن پیشتر گفته بود یورو واحد پول بانکداران است و نه مردمی که کاهش قدرت خرید و بیکاری عمومی را تجربه کردند. به گزارش شبکه خبری یورو نیوز، خانم لوپن گفته از اتحادیه اروپا خواهد خواست یورو را از پول واحد به پول مشترک در کنار پول ملی فرانسه بدل سازد. مارین لوپن یک شنبه آینده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با ایمانوئل مکرون رهبر حزب به پیش رقابت خواهد کرد.
موضوع گفتگوی امروز همونطور که در خبرها هم شنیدید تنش موجود میان آمریکا و کره شمالی است. در همین ارتباط همراه میشیم با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا. آقای بروجردی، آیا ممکنه که شاهد یک درگیری دیگه در شبه جزیره کره باشیم؟
من فکر میکنم امکان این مسئله وجود داره. به هر حال چیزی که اتفاق افتاده در این چند هفته و چند ماه اخیر این بوده که دو طرف در یک نزاع لفظی رو با همدیگه در گرفتن، بالا بردن و شروع کردن تهدید کردن. ضمناً کره شمالی هم با آزمایش‌های موشکی و پیشرفتی که در حوزه مسائل اتمیش داره به دست میاره به این نگرانی‌ها افزوده. به نظر میاد که خب این مسئله میتونه ابعاد وحشتناکی داشته باشه، نه تنها برای کره شمالی که اگه بخواد چه حمله پیشگیرانه بکنه با از سلاح اتمی، که خب این میتونه واقعا به معنی از بین رفتن کل اون کشور و جمعیت حدود 30 میلیون اونجا باشه. اما نظام میتونه کشورهای همجوار رو هم درگیر بکنه. برای مثال میشه گفت که توکیو و سئول در تیررس کره شمالی هستند و اونها با حتما نگران این داستان هستند. اما فکر میکنم که من انتظار ندارم که با وجود همه این تهدیدها ما واقعا شاهد یک نبرد باشیم. اگر به عملکرد پرزیدنت ترامپ در سوریه و افغانستان نگاه بکنیم، ایشون نشون داده که در عمل محتاط‌تر از آن چی هست که در بر زبان میاره، و فکر میکنم در رابطه با کره شمالی هم اهمیت این مسئله رو بهشون یادآوری کردن که خیلی نباید یک جوان 30 ساله‌ای رو که به اصطلاح رهبر عالی قدر کره شمالی هست شما بخواین این شکلی تهدید بکنین. بنابراین فکر میکنم شاید در روزهای آینده ما شاهد این باشیم که یک مقدار فتیله این نزاع رو پایین بکشن.
در عرف روابط بین الملل این نوع تنش ها معمولا چطور قابل کنترله؟
اگر دو طرف قادر نباشن که با همدیگه صحبت بکنن، معمولا نیاز هست به یک به اصطلاح کشور یا یک بازیگر سوم، که به نظر من در اینجا این نقش رو چین بازی میکنه بدون شک. چین کشوری هست که به نظر میاد به خاطر فعالیت ها به تجارت قابل توجهی که با کره شمالی داره، یعنی 85% تجارت کره شمالی با چین هست، من جمله گرفتن چیزهای مانند نفت از طریق چین انجام میشه. بنابراین من انتظارم این است که اگر اولا اون فتیله نزاع رو پایین بکشن، دوم چین هم به خاطر منافع خودش، چون چین هم علاقمند به این مسئله نیست که دو کره بخوان با همدیگه متحد بشن آنچنان که مثلا آلمان شده، به خاطر دلایل جیو استراتژیکی که خود چین داره. بنابراین چینی ها میان این وسط مداخله میکنن، سعی میکنن مسئله رو آرومتر بکنن. دولت آقای ترامپ میتونه قولی که بخواد به کره شمالی بده این باشه که شما فعالیت های تسلیحات اتمیتون رو به اصطلاح پایین بکشین و در عوض صحبتی از تغییر حکومت نیست. اما این مسئله چنان آسان هم نیست. کره شمالی هم واقعیتش اینه که آس برنده دیگری به غیر از مسئله اتمیش رو در دست نداره. تجربه اشخاص مثل آقای قذافی رو به یاد داره که تسلیحاتش رو از دست میده و از بین میره. بنابراین حتی با وجود مذاکره کردن از طریق یک نیروی سوم به مانند چین، این به معنی این نیست که این مسئله کره شمالی که واقعا مسئله قامضی هست به این زودی ها قابل حل خواهد بود.
سپاس آقای بروجردی که همراه ما بودید.
با تشکر.
به شنیدن صدای شما همراهان رادیو فرداست. اما اگر دیدگاه و نظری درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دارید، حتما با ما تماس بگیرید. 2042022112121 شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
من به کاندیدای رأی میدم که ملی‌گرا باشه، اختلافات مذهبی رو از بین ببره، به بهانه صدور انقلاب در کشورهای همسایه دخالت نکنه، روحیه جنگ طلبی نداشته باشه، به تروریست‌های سوریه و یمن و عراق و افغانستان و لبنان و جاهای دیگه کمک نرسونه، مطیع قوانین بین‌المللی و حقوق بشر باشه، قاتل نباشه، حکم اعدام رو صادر یا امضا نکرده باشه. من یکی از کارگرای شرکت کننده در سخنرانی آقا هستم. آقا جون، شما که ماشاءالله این همه قشنگ صحبت میکنید، چرا زمانی که نماینده مجلس و رئیس جمهور بودیم این گفته ها رو عملی نکردیم؟ اون زمان تعداد کارگرها خیلی کمتر و زحمات و مشقت ما خیلی بیشتر از امروز بود. عمل مهم است، وگرنه روی دیوار هم میشه شعارهای قشنگ و زیبا نوشت.
این شوراهای شهر خیلی اهمیت داره که اون را بردن تو شکم انتخابات ریاست جمهوری که اصلا فراموش شده. به جای این که شورای شهر شهردار رو کنترل بکنه، شهردارها هستن که شورای شهر رو کنترل میکنن. دقیقا همون کاری رو که میشه گفت مجلس خبرگان که به وجود اومد برای کنترل و نظارت بر کار رهبری بوده، در عمل خودش به صورت یک عاملی در اومده که رهبر اونها رو کنترل میکنه و به هر راهی که میخواد میبره.
آقای قالیباف، چرا شما به سوالهای مجری مناظره پاسخ نمیدادیم؟ او چیز دیگه میگفت، شما حرفای دیگه میزدید، اصلا کاری به سوال نداشتید، هر چی میخواستید میگفتید. چطوری بود؟ تذکرم نمیداد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اینجا همراه میشیم با شهرام رفیزاده با مطبوعات امروز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه. آقای رفیزاده، روایت امروز روزنامه ها از انتخابات چی بوده؟
امروز روزنامه دو خبر یا دو محور مهم رو در صفحات اصلی و میانی خودشون دنبال کردن در ارتباط با انتخابات. یکی موضوع اعلام موجودیت جبهه اصولگرایان معتدل هست که روزنامه اعتماد گزارش مفصلی هم در این باره داره. تاکید کرده این روزنامه که شماری از چهره‌های اصولگرای میانه رو و نمایندگان اصولگرا که اغلبشون با آقای علی لاریجانی نزدیک هستند، با حمایت آقای علی اکبر ناطق نوری اقدام به تشکیل جبهه اصولگرایان معتدل زدن و در انتخابات هم از آقای حسن روحانی حمایت میکنن. البته روزنامه اعتماد تاکید کرده که آقای ناطق نوری ارتباط تشکیلاتی با این جبهه نداره، بلکه به عنوان رهبر معنوی اونها عمل خواهد کرد. روزنامه صبح نو که نزدیک است به محمد باقر قالیباف در یکی از صفحات خودش سه عکس منتشر کرده، عکس آقای ناطق نوری، علی لاریجانی و حسن روحانی، و آقای ناطق نوری و علی لاریجانی رو متهم کرده که از اصولگرایی خارج شدند و از آقای روحانی حمایت میکنن و تاکید کرده که اونها مثل عملکرد اصولگرایان یا جناح راست در اواخر دهه 60 و 70 دارن عمل میکنن. روزنامه شرق امروز گزارشی داره درباره اینکه آقای حسن روحانی به بندرعباس رفته، در اونجا هم یک پالایشگاهی به نام پالایشگاه خلیج فارس رو افتتاح کرده و تاکید کرده آقای روحانی که این پالایشگاه اگر برجام نبود افتتاح نمیشد، در حالی که فرمانده سپاه بیشتر گفته بود که این کار سپاه هست، که توانمندی سپاه هست و قرارگاه خاتم الانبیا که تونسته این کار رو انجام بده. روزنامه شرق یک افشاگری دیگر هم داره درباره اینکه حدود 6300 میلیارد تومان از بدهکاری هایی که معوقاتی که مربوط است به بانک فرهنگیان در دولت گذشته رخ داده. روزنامه جوان اومده که نزدیک از به سپاه پاسداران اظهارات غلام حسین مستنی اژه‌ای رو در صفحه یک خودش برجسته کرده که ایشون گفته حقوق 200 میلیون تومانی در این دولت باب شده و در دولت گذشته سابقه ای نداره. و روزنامه شهروند هم یک گزارش داره درباره این که همین اقداماتی که اصولگرایان در حال حاضر انجام میدن و شعارهایی که مطرح میکنن در سال 84 هم مطرح شد، قرار بود پول نفت سر سفره بیاد، اما در عمل اون چیزی اتفاق افتاد که حاصل دولت آقای احمدی نژاد بود و ایران اقتصادش رو به نابودی کشید.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه های اصولگرا از سخنان اخیر آقای خامنه‌ای تحلیل های متفاوتی داشتن. چه نکاتی در تحلیل ها و ارزیابی های این روزنامه ها دیده میشه؟
نکته مشترکی که در تحلیل این روزنامه ها دیده میشه و روزنامه کیهان اون رو در صفحه یکی خودش به نقل از آقای خامنه‌ای منتشر کرده این هست که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته سایه جنگ رو حضور ملت رفع کرده نه مسئولان، تاکید کرده. البته آقای خامنه‌ای به نوشته روزنامه کیهان که در انتخابات از کاندیدای خاصی حمایت نمی‌کنه، نمیگه به چه کسی رأی بدید، ولی تاکید بازم ایشون به نوشته روزنامه گفته که باید به کسی رأی بدین که انقلابی و جهادی باشه. روزنامه صبحنو که نزدیک است به محمد باقر قالیباف، غیر از اینکه در تیتر اصلی خودش اظهارات آقای خامنه‌ای رو به عنوان کاندیدای جهادی باید پیروز انتخابات باشه یا یک جور برداشتی از اظهارات ایشون نقل کرده در صفحه اصلی خودش که یک جور حمایت از مدیریت جهادی آقای قالیباف هم هست، در صفحات میانی تاکید کرده که خطاب آقای خامنه‌ای در این جملات اخیر آقای روحانی بوده، چرا که آقای روحانی هست که در ماه‌های گذشته چند بار گفته که با برجام و دولت 11 بوده که سایه جنگ از سر ایران برداشته شده. روزنامه جوان هم که نزدیک از به سپاه پاسداران یک یادداشت منتشر کرده با تیتر دو قطبی دروغین جنگ برجام و تاکید کرده که این خواسته شماری از کسانی هست که در ایران هستند و با حمایت غرب قرار است در ایران اجرا بشه که پایان دشمنی با آمریکا هم در اون طراحی شده.
ممنون آقای رفیع‌زاده که همراه ما در صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
اما در ادامه این برنامه، نگاهی داریم به مسابقات فرمول 1 در روسیه. اما میرسیم به بررسی وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده. امروز دوشنبه، ارومیه و شهر کرد با 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین نقاط ایران و اهواز با 39 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین نقطه کشور گزارش شده. بر پایه گزارش سازمان هواشناسی، هوای بیشتر مناطق کشور نیمه ابری است که در بعد از ظهر با افزایش ابر شاهد رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید در اکثر نقاط کشور خواهیم بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
اما مثل همیشه سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که اگر کره شمالی یک آزمایش هسته‌ای دیگر انجام دهد ناخشنود میشود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت سخن مسئولانی که میگویند سایه جنگ را از سر ایران رفع کردیم درست نیست. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در جده با سلمان پادشاه عربستان درباره مبادلات تجاری دو کشور، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و شرایط حساس منطقه گفتگو کرد. سازمان عفو بین الملل به مناسبت 1 مه روز جهانی کارگر خواستار آزادی فوری کسانی شد که در ایران به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کارگری زندانی شدند. به گزارش شبکه خبری یورونیوز، مقیلوپن رهبر جبهه ملی فرانسه گفته از اتحادیه اروپا خواهد خواست یورو را از پول واحد به پول مشترک در کنار پول ملی فرانسه بدل سازد. دبیر کل ناتو میگوید که این نهاد در حال بررسی شرایط افزایش مستشار نظامی در افغانستان است تا به این ترتیب نیروهای امنیتی این کشور را در نبرد با جنگجویان اسلامگرا تقویت کند. مقام‌های ترکیه روز یکشنبه از بازداشت یک فرد ایرانی به ظن قاچاق بخش‌هایی از موشک ضد تانک روسی خبر دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هشدار داد که کشورش اقدام‌های نظامی دیگری را علیه گروه‌های شبه نظامی کرد در سوریه و عراق انجام می‌دهد. تحقیقات پلیس ترکیه درباره قتل سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جم و یک همراهش در استانبول ادامه دارد.
مهدی رستم‌پور در این بخش از صبحانه با خبر همراه ماست با آخرین اخبار ورزشی از ایران و جهان.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های جام جهانی سنگ‌نوردی در نانجینگ چین برگزار شد و رضا علی‌پور نماینده ایران تونست در رقابت‌های سرعت رکورد دنیا رو بشکنه و عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کنه. مدال نقره و برنز به نمایندگان روسیه رسید. مسابقات هاکی داخل سالن قهرمانی آسیا هم با قهرمانی ایران به پایان رسیده. نکته جالب اینه که 7 دوره این مسابقات برگزار شده، هر 7 دوره عنوان نخست به ایران تعلق پیدا کرده و در این دور از رقابت‌ها جایزه آقای گل و بهترین بازیکن مسابقات هم باز نصیب نمایندگان ایران شد. تیم ملی هاکی داخل سالن ایران راه پیدا کرد به جام جهانی که به میزبانی برلین برگزار خواهد شد. مسابقات فرمول 1، مسابقات جایزه بزرگ روسیه، دور 4 از این رقابت ها برگزار شد و والتری بوتاس راننده فنلاندی تیم مرسدس تونست اولین عنوان قهرمانی خودش رو کسب کنه و به مقام نخست دست پیدا بکنه. جایزه این دور از رقابت ها و جام قهرمانی رو ولادیمیر پوتین با حضور در محل مسابقات در سوچی اهدا کرد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران اشاره کرده به حضور زنان در ورزشگاه و گفته که ورزشگاه آزادی مهیای حضور زنان نیست و باید زیرساخت‌ها آماده بشه که زنان هم بتونن در ورزشگاه آزادی حضور پیدا بکنن. در همین خصوص انتقاداتی صورت گرفته مبنی بر این که چگونه ورزشگاه آزادی مهیای حضور زنان کره‌ای، زنان چینی و سایر کشورها که تیمشون با تیم ملی فوتبال ایران بازی دارن میتونن زنانشون بیان و در ورزشگاه حضور پیدا بکنن و چرا در اون موقعیت فدراسیون فوتبال ایران اشاره نمی‌کنه که زیر ساخت‌های ما مهیا نیست و با همون زیر ساخت‌هایی که مهیا نبوده خب بانوان ایرانی هم میتونن بیان و در ورزشگاه حضور پیدا بکنن مثل زنان کشورهای خارجی که در مسابقات مقدماتی جام جهانی حضور دارن در ورزشگاه آزادی همراه با هواداران مرد اون تیم ها. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. دوشنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
اما مثل اغلب دوشنبه ها با هم گزارش بردیا افشین رو از تقویم تاریخ موسیقی جهان در چنین روزی میبینیم.
سال پیش در چنین روزی برای بار اول در خاک اسرائیل یک ستاره موسیقی پاپ از غرب به روی صحنه رفت. این ستاره کسی نبود جز التون جان، هنرمند پرآوازه و بسیار موفق انگلیسی، نوازنده پیانو، خواننده و آهنگساز. آقای جان البته 3 هفته بعد از این اجرای بحث برانگیز در اتحاد جماهیر شوروی هم چند اجرایی رو برگزار کرد که این هم کنسرت های نادر بود. در روزگار اوج جنگ سرد حضور یک ستاره غربی در خاک بزرگترین قدرت بلوک شرق اتفاقی بسیار قابل توجه بود. التون جان در اون زمان 32 ساله بود و 12th آلبومش رو منتشر کرده بود، اثری با عنوان یک مرد مجرد که در این مجموعه تک آهنگی وجود داره با عنوان عشق پاره وقت. پنج سال پیش در چنین روزی پرفروشترین آلبوم هفته در بریتانیا یک آلبوم کوتاه 5 آهنگی بود، متشکل از اجراهای زنده، اثری با عنوان The 5 Live EP. اون 5 اجرای زنده که این اثری است از جورج مایکل، ستاره ی حالا فقید موسیقی پاپ که اون زمان هنوز 30 ساله نشده بود. در این EP یا مجموعه کوتاه 5 آهنگی 2 تک آهنگ وجود داره که اونها رو جورج مایکل به همراه گروه معروف و راک کوین اجرا کرده بود. البته در کنسرت باشکوه یادمان فردی مرکوری، خواننده و آهنگساز برجسته گروه کوین که 4-5 ماه پیش از اون تاریخ از دنیا رفته بود. یکی از همکاری های جورج مایکل و گروه کوین اجرای زنده و بیادموندنی اثری است با عنوان کسی برای عاشق شدن، اثری که اصالتاً گروه کوین اون رو 41 سال پیش منتشر کرده بود. اما 4 سال پیش بود که خبر غیر منتظره درگذشت هنرمندی جوان منتشر شد که در سالهای آغاز نوجوانی تبدیل شده بود به یک ستاره، کریس کلی. او یکی از اعضای گروه 2 نفره کریس کراس بود. بدن بی جان آقای کلی در خانهش در 34 سالگی پیدا شد. او سابقه استفاده بیش از حد مواد مخدر رو داشت و با استناد به گزارش پزشکی قانونی ترکیبی از هروئین و کوکائین او رو از پا در آورد. کریس کلی به همراه کریس سمیت در ترکیب گروه کریس کراس در ابتدای دهه 90 و در 13-14 سالگیشون با انتشار 1 تک آهنگ به شهرتی جهانی رسیدند. تک آهنگی موفق با عنوان جامپ یا بپر. Coming off wet. If all your suffering.
ساعت 7:30 بامداد. اگر تازه به جمع ما پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحید منش هستم و در ادامه این صبحانه با خبر همراه شما خواهم بود.
من هم بنیامین صدر هستم. از شما دعوت میکنم که همچنان در این برنامه صبحانه با خبر همراه ما باشید و البته روز جهانی کارگر هم گرامی میداریم و با هم خبرها رو مرور میکنیم.
دونالد ترامپ میگوید از آزمایش هسته‌ای دیگر کره شمالی ناخشنود میشود.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید سخنان مسئولان که میگویند سایه جنگ را رفع کردند درست نیست.
صدر اعظم آلمان با پادشاه عربستان دیدار و گفتگو کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که اگر کره شمالی یک آزمایش هسته‌ای دیگر انجام دهد ناخشنود میشود. آقای ترامپ روز یک شنبه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبری سی بی اس آمریکا گفت که رئیس جمهوری چین هم از یک آزمایش هسته‌ای دیگر کره شمالی ناراحت خواهد شد، چون مهمترین حامی چین مهمترین حامی کره شمالی است. آقای ترامپ روز یک شنبه به شبکه سی بی اس درباره احتمال حمله نظامی به کره شمالی گفت که باید منتظر بود. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در پاسخ به خبرنگار شبکه تلویزیونی ام بی سی درباره اقدام نظامی احتمالی علیه کره شمالی نیز گفته بود که نمیدانم، خواهیم دید. کره جنوبی روز شنبه از تلاش ناموفق پیونگیانگ برای انجام یک آزمایش موشکی دیگر ساعتی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل خبر داده بود. در همین حال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان دیروز یک شنبه خواستار خیشتنداری طرفین بحران در شبه جزیره کره شد و درباره وقوع جنگی ویرانگر هشدار داد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه گفت سخن مسئولانی که میگویند سایه جنگ را از سر ایران رفع کردیم درست نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندین بار از جمله هفته گذشته در همایش هوادارانش در قزوین به برطرف شدن سایه جنگ از ایران بعد از توافق هسته‌ای اشاره کرده بود. سرتیب پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران نیز هفته گذشته گفته بود اینکه برخی مسئولان میگویند برجام سایه جنگ را دور کرد دروغ و توهین‌آمیز است.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یک شنبه در جده با سلمان پادشاه عربستان درباره مبادلات تجاری دو کشور، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و شرایط حساس منطقه گفتگو کرد. به گزارش وبسایت شبکه ABC آمریکا، آنگلا مرکل در دیدار خود با پادشاه عربستان درباره شرایط حساس منطقه و رقابت‌های این کشور و دیگر کشورهای عرب خلیج فارس با جمهوری اسلامی ایران به ویژه در جنگ یمن و سوریه گفتگو کرده است. محمد بن نایف ولیعهد و محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان در مراسم استقبال از خانم مرکل حضور داشتند. به گزارش رویترز حجم مبادله تجاری بین دو کشور عربستان و آلمان در سال 2016 میلادی بیش از 8 میلیارد دلار برآورد شده است. خانم مرکل امروز دوشنبه برای گفتگوهای مشابهی به امارات متحده عربی سفر می کند.
سازمان عفو بین الملل به مناسبت یکم ماه می روز جهانی کارگر خواستار آزادی فوری کسانی شد که در ایران به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کارگری زندانی شدند. در بیانیه عفو بین الملل به اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان با حکم 6 سال زندان و بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری با حکم نزدیک به 13 سال زندان اشاره شده است. عفو بین الملل همچنین روند دادرسی فعالان صنفی را بسیار ناعادلانه خوانده و نسبت به سرنوشت 9 فعال صنفی که در انتظار اجرای احکام زندان خود هستند ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه عفو بین الملل از دستگاه قضایی ایران به این دلیل که شرکت کارگران در تجمعات مسالمت‌آمیز را به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی می کند انتقاد شده است. در همین حال 3 تشکل کارگری در ایران با انتشار بیانیه مشترک به مناسبت روز جهانی کارگر خواستار افزایش حداقل دستمزد ماهانه از 930 هزار تومان به 4 میلیون تومان شدند.
ماری لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه در تازه ترین اظهار نظر خود گفته است که هرگز خواستار کنار گذاشته شدن واحد پول یورو نبوده است. خانم لوپن پیشتر گفته بود یورو واحد پول بانکداران است و نه مردمی که کاهش قدرت خرید و بیکاری عمومی را تجربه می کنند. به گزارش شبکه خبری یورو نیوز، خانم لوپن گفته از اتحادیه اروپا خواهد خواست یورو را از پول واحد به پول مشترک در کنار پول ملی فرانسه بدل کند. ماری لوپن یک شنبه آینده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با امانوئل مکرون رهبر حزب به پیش رقابت خواهد کرد.
موضوع گفتگوی امروز همونطور که در خبرها هم شنیدید تنش موجود میان آمریکا و کره شمالی است. در همین ارتباط همراه میشیم با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا. آقای بروجردی، آیا ممکنه که شاهد یک درگیری دیگه در شبه جزیره کره باشیم؟
من فکر می‌کنم امکان این مسئله وجود داره. به هر حال چیزی که اتفاق افتاده در این چند هفته و چند ماه اخیر این بوده که دو طرف در یک نزاع لفظی رو با همدیگه در گرفتن، بالا بردن و شروع کردن تهدید کردن. ضمناً کره شمالی هم با آزمایش‌های موشکی و پیشرفتی که در حوزه مسائل اتمیش داره به دست میاره به این نگرانی‌ها افزوده. به نظر میاد که خب این مسئله میتونه ابعاد وحشتناکی داشته باشه، نه تنها برای کره شمالی که اگه بخواد چه حمله پیشگیرانه بکنه با از سلاح اتمی، که خب این میتونه واقعا به معنی از بین رفتن کل اون کشور و جمعیت حدود 30 میلیون اونجا باشه. اما نظام میتونه کشورهای همجوار رو هم درگیر بکنه. برای مثال میشه گفت که توکیو و سئول در تیررس کره شمالی هستن و اونها با حتما نگران این داستان هستند. اما فکر میکنم که من انتظار ندارم که با وجود همه این تهدیدها ما واقعا شاهد یک نبرد باشیم. اگر به عملکرد پرزیدنت ترامپ در سوریه و افغانستان نگاه بکنیم، ایشون نشون داده که در عمل محتاط‌تر از آن چی هست که در بر زبان میاره، و فکر میکنم در رابطه با کره شمالی هم اهمیت این مسئله رو بهشون یادآوری کردن که خیلی نباید یک جوان 30 ساله‌ای رو که به اصطلاح رهبر عالی قدر کره شمالی هست شما بخواین این شکلی تهدید بکنین. بنابراین فکر میکنم شاید در روزهای آینده ما شاهد این باشیم که یک مقدار فتیله این نزاع رو پایین بکشن.
در عرف روابط بین الملل این نوع تنش ها معمولا چطور قابل کنترله؟
اگر دو طرف قادر نباشن که با همدیگه صحبت بکنن، معمولا نیاز هست به یک به اصطلاح کشور یا یک بازیگر سوم، که به نظر من در اینجا این نقش رو چین بازی میکنه بدون شک. چین کشوری هست که به نظر میاد به خاطر فعالیت ها به تجارت قابل توجهی که با کره شمالی داره، یعنی 85% تجارت کره شمالی با چین هست، من جمله گرفتن چیزهای مانند نفت از طریق چین انجام میشه. بنابراین من انتظارم این است که اگر اولا اون فتیله نزاع رو پایین بکشن، دوم چین هم به خاطر منافع خودش، چون چین هم علاقمند به این مسئله نیست که دو کره بخوان با همدیگه متحد بشن آنچنان که مثلا آلمان شده، به خاطر دلایل جیو استراتژیکی که خود چین داره. بنابراین چینی ها میان این وسط مداخله میکنن، سعی میکنن مسئله رو آرومتر بکنن. دولت آقای ترامپ میتونه قولی که بخواد به کره شمالی بده این باشه که شما فعالیت های تسلیحات اتمیتون رو به اصطلاح پایین بکشین، و در عوض صحبتی از تغییر حکومت نیست. اما این مسئله چنان آسان هم نیست. کره شمالی هم واقعیتش اینه که آس برنده دیگری به غیر از مسئله اتمیش رو در دست نداره. تجربه اشخاص مثل آقای قذافی رو به یاد داره که تسلیحاتش رو از دست میده و از بین میره. بنابراین حتی با وجود مذاکره کردن از طریق یک نیروی سوم به مانند چین، این به معنی این نیست که این مسئله کره شمالی که واقعا مسئله قامضی هست به این زودی ها قابل حل خواهد بود.
سپاس آقای بروجردی که همراه ما بودید.
با تشکر.
تا اینجا نوبت به شنیدن صدای شما همراهان رادیو فرداست. اما اگر دیدگاه و نظری درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دارید، حتما با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
من به کاندیدای رأی میدم که ملی‌گرا باشه، اختلافات مذهبی رو از بین ببره، به بهانه صدور انقلاب در کشورهای همسایه دخالت نکنه، روحیه جنگ طلبی نداشته باشه، به تروریست‌های سوریه و یمن و عراق و افغانستان و لبنان و جاهای دیگه کمک نرسونه، مطیع قوانین بین‌المللی و حقوق بشر باشه، قاتل نباشه، حکم اعدام رو صادر یا امضا نکرده باشه.
من یکی از کارگرای شرکت کننده در سخنرانی آقا هستم. آقا جون، شما که ماشاءالله این همه قشنگ صحبت میکنید، چرا زمانی که نماینده مجلس و رئیس جمهور بودین این گفته ها رو عملی نکردین؟ اون زمان تعداد کارگرها خیلی کمتر و زحمات و مشقت ما خیلی بیشتر از امروز بود. عمل مهم است، وگرنه روی دیوار هم میشه شعارهای قشنگ و زیبا نوشت.
این شوراهای شهر خیلی اهمیت داره که اون را بردن تو شکم انتخابات ریاست جمهوری که اصلا فراموش شده. به جای این که شورای شهر شهردار رو کنترل بکنه، شهردارها هستن که شورای شهر رو کنترل میکنن. دقیقا همون کاری رو که میشه گفت مجلس خبرگان که به وجود اومد برای کنترل و نظارت بر کار رهبری بوده، در عمل خودش به صورت یک عاملی در اومده که رهبر اونها رو کنترل میکنه و به هر راهی که میخواد میبره.
آقای قالیباف، چرا شما به سوالهای مجری مناظر پاسخ نمیدادیم؟ او چیز دیگه میگفت، شما حرفای دیگه میزدید، اصلا کاری به سوال نداشتید، هر چی میخواستید میگفتید. چطوری بود؟ تذکرم نمیداد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
انتخابات ریاست جمهوری این روزها همه مسائل کشور رو تحت تأثیر قرار داده. نشست مطبوعاتی رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم به انتخابات اختصاص داشت. چه خبر از این نشست آقای سرکوهی؟
خب میدونیم که 31 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 13 اردیبهشت یعنی چهارشنبه افتتاح خواهد شد تا 23 اردیبهشت ادامه پیدا خواهد کرد در شهر آفتاب و شعارش هم هست یک کتاب بیشتر بخوانیم. حالا وقتی که نمایشگاه برگزار شد درباره اون صحبت میکنیم. نشست خبری این نمایشگاه رو آقای عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد و همچنین رئیس نمایشگاه کتاب هم هست حضور پیدا کرد و چند تا مقامات دیگر نمایشگاه. البته متاسفانه نمایشگاه کتاب تهران معمولا خبر بسیار رخدادهایی که خبرساز میشن در این نمایشگاه یا سانسور کتاب هاست یا حذف کتاب ها از حذف کتاب هایی که مجوز دارن از نمایشگاه یا محروم کردن ناشران هست و معمولا به اصطلاح در چراتی هم که تیراژ کتاب بسیار پایین است در ایران چندان جلب توجه نمیکنه، هرچند تعداد بازدیدکنندگان نمایشگاه تهران چندین برابر مثلا بازدید کنندگان نمایشگاه فرانکفورت هست که بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا هست. حالا در این نشست آقای صالحی کوشید که به یه اطلاعاتی رو درباره نمایشگاه گفت، اما مهمترین سوالی که از او شد این بود که این بسیار آیا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میان به نمایشگاه؟ او طبیعتاً جواب داد بله، هر کسی حق داره به نمایشگاه بیاد و خب طبیعتاً وقتی اینا به نمایشگاه میرن خبرنگارها اطراف اونها رو میگیرن و حتماً بحث انتخابات مطرح میشه، چون بحث کتاب که اونها مطرح نمیشه، اغلب محل کتاب خوندن نیستن. به هر حال آقای صالحی گفتن که هر نوع تبلیغات انتخاباتی در نمایشگاه ممنوع هستش و تصمیم گرفتیم که به اصطلاح اگر عرفه قرفه هایی که در نمایشگاه هستش تبدیل بکنن به ستاد انتخاباتی یا در اون قرفه ها تبلیغ انتخاباتی به سود این یا اون نامزد بکنن، این هم ممنوع هست. اما طبیعتا ما سعی میکنیم در نمایشگاه تبلیغات خودمون بکنیم برای بالا بردن میزان مشارکت مردم. و بعدم اعلام کرد که 2643 ناشر تا حالا به صورت ناشر مستقل و 375 ناشر به عنوان نمایندگی غرفه گرفتن و قرار است که این غرفه ها به صورت در بخش ناشران داخلی شروع کردن به کار.
نمایشگاه عکسی هم با عنوان میدانم چرا شورشی آواز سر میدهد در حال برگزاری است. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده؟
این نمایشگاه یک مروری است بر آثار 20 سال نیوشا توکلیان در گالری آبنبار. خب میدونیم که نیوشا توکلیانی که رکاسان مشهور ایرانی هست، در عرصه بین‌المللی هم در ایران کارش با مطبوعات در روزنامه آغاز کرد و بعد هم در آثارش در روزنامه هایی مثل تایم، نیوز ویک، شترن در آلمان، فیگارو، نیویورک تایمز، شپیگل، لوموند، اینا نشریات بسیار مشهور دنیا هستن، آثارش چاپ شده. بیشتر عکسایی که از او چاپ شده عکسایی هستن که یا از ایران هستن یا اینکه عکس مناطق جنگی یا مثلا زلزله و غیره در دنیا، و میدونید بعضی از عکساش هم در موزه ها هستش. حالا در این نمایشگاه که تا 29 اردیبهشت ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد، چند بخش داره. یه بخشش به اصطلاح مسیر جنگ هستش، یعنی عکسایی که او در عراق و سوریه در یک دوره 13 ساله گرفته. البته عکس‌ها کمتر گزارشی هستند، بیشتر عکس‌های پورتری انتخاب شده که در این حال به اصطلاح پانوراما نیستند بلکه یک کوچک هستند تا نشون بده که این فقط جزئی از یک جنگ است و تمام داستان نیست. ابتکار بسیار خوبی هست. بعد یک بخش دیگه داره که به اصطلاح صفحات خالی، یک آلبوم عکس ایرانی هستش که در اون عکس‌ها تناقضات جامعه ایرانی رو بین به اصطلاح مدرنیته و سنت و همچنین تناقضات روانشناسی و جامعه شناسی رو سعی کرده در عکساش بگه. عکسای این بخش بیشتر آلبوم و از عکس آلبوم دوستانش انتخاب شده در کودکی، مثلا جشن تولد یا مراسم، و بعد به اصطلاح به اتفاقات روزمره و میرسیم به جایی که صفحات خالی هست برای رویاهای نازیسته. یک بخش هم از عکسا که بسیار دیدنی هستن یک گزارش تصویری هست به عنوان مجموعه سقوط آزاد در سامبرو که این عکسا به سفارش یکی مؤسسه در آفریقا عکسا گرفته شدن که در کنیا میدونیم که رسم ختنه دختران هم هستش در بعضی کشورهای آفریقایی، و این به اصطلاح یک عکسی هست از یک خانه امن که در این بسا زنانی که قربانی صحبت کردن.
ممنون آقای سرکویی که با آخرین اخبار فرهنگی همراه ما بودید.
من از شما چکرم.
شنبه ارومیه و شهر کرد با 6 درجه سانتیگراد بالای صفر، خنک‌ترین نقاط ایران و اهواز با 39 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین نقطه کشور گزارش شده. بر پایه گزارش سازمان هواشناسی، هوای بیشتر مناطق کشور نیمه ابری است و در بعد از ظهر با افزایش ابر شاهد رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید در اکثر نقاط کشور خواهیم بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که اگر کره شمالی یک آزمایش هسته‌ای دیگر انجام دهد ناخشنود می‌شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه گفت سخن مسئولانی که می‌گویند سایه جنگ را از سر ایران رفع کردیم درست نیست. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یک شنبه در جده با سلمان پادشاه عربستان درباره مبادلات تجاری دو کشور، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و شرایط حساس منطقه گفتگو کرد. سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت یکم ماه مه روز جهانی کارگر خواستار آزادی فوری کسانی شد که در ایران به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کارگری زندانی شدند. به گزارش شبکه خبری یورونیوز، ماری لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه گفته از اتحادیه اروپا خواهد خواست یورو را از پول واحد به پول مشترک در کنار پول ملی فرانسه بدل کند. دبیر کل ناتو میگوید که این نهاد در حال بررسی شرایط افزایش مستشار نظامی در افغانستان است تا به این ترتیب نیروهای امنیتی این کشور را در نبرد با جنگجویان اسلامگرا تقویت کند. مقام‌های ترکیه روز یکشنبه از بازداشت یک فرد ایرانی به ظن قاچاق بخش‌هایی از موشک ضد تانک روسی خبر دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هشدار داد که کشورش اقدام‌های نظامی دیگری را علیه گروه‌های شبه نظامی کرد در سوریه و عراق انجام می‌دهد. تحقیقات پلیس ترکیه درباره قتل سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جم و یک همراهش در استانبول ادامه دارد.
مهدی رستم‌پور در این بخش از صبحانه با خبر همراه ماست با آخرین اخبار ورزشی از ایران و جهان.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های جام جهانی سنگ نوردی در نانجینگ چین برگزار شد و رضا علیپور نماینده ایران تونست در رقابت‌های سرعت رکورد دنیا رو بشکنه و عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کنه. مدال نقره و برنز به نمایندگان روسیه رسید. مسابقات هاکی داخل سالن قهرمانی آسیا هم با قهرمانی ایران به پایان رسیده. نکته جالب اینه که 7 دوره این مسابقات برگزار شده، هر 7 دوره عنوان نخست به ایران تعلق پیدا کرده و در این دوره از رقابت‌ها جایزه آقای گل و بهترین بازیکن مسابقات هم باز نصیب نمایندگان ایران شد. تیم ملی هاکی داخل سالن ایران راه پیدا کرد به جام جهانی که به میزبانی برلین برگزار خواهد شد. مسابقات فرمول 1، مسابقات جایزه بزرگ روسیه، دور چهارم از این رقابت‌ها برگزار شد و والتری بوتاس راننده فنلاندی تیم مرسدس تونست اولین عنوان قهرمانی خودش رو کسب کنه و به مقام نخست دست پیدا بکنه. جایزه این دور رقابت‌ها و جام قهرمانی رو ولادیمیر پوتین با حضور در محل مسابقات در سوچی اهدا کرد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران اشاره کرده به حضور زنان در ورزشگاه و گفته که ورزشگاه آزادی مهیای حضور زنان نیست و باید زیرساخت‌ها آماده بشه که زنان هم بتونن در ورزشگاه آزادی حضور پیدا بکنن. در همین خصوص انتقاداتی صورت گرفته مبنی بر این که چگونه ورزشگاه آزادی مهیای حضور زنان کره‌ای، زنان چینی و سایر کشورها که تیماشون با تیم ملی فوتبال ایران بازی دارن میتونن زنانشون بیان و در ورزشگاه حضور پیدا بکنن و چرا در اون موقعیت فدراسیون فوتبال ایران اشاره نمی کنه که زیر ساختهای ما مهیا نیست و با همون زیر ساختهایی که مهیا نبوده خب بانوان ایرانی هم میتونن بیان و در ورزشگاه حضور پیدا بکنن مثل زنان کشورهای خارجی که در مسابقات مقدماتی جام جهانی حضور دارن در ورزشگاه آزادی همراه با هواداران مرد اون تیم ها. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. دوشنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
مثل اغلب دوشنبه ها با هم گزارش بردیا افشین رو از تقویم تاریخ موسیقی جهان در چنین روزی میبینیم.
و 38 سال پیش در چنین روزی برای بار اول در خاک اسرائیل یک ستاره موسیقی پاپ از غرب به روی صحنه رفت. این ستاره کسی نبود جز التون جان، هنرمند پر آوازه و بسیار موفق انگلیسی، نوازنده پیانو، خواننده و آهنگساز. آقای جان البته 3 هفته بعد از این اجرای بحث برانگیز در اتحاد جماهیر شوروی هم چند اجرایی رو برگزار کرد که این هم کنسرت های نادر بود. در روزگار اوج جنگ سرد حضور یک ستاره غربی در خاک بزرگترین قدرت بلوک شرق اتفاقی بسیار قابل توجه بود. التون جان در اون زمان 32 ساله بود و 12th آلبومش رو منتشر کرده بود، اثری با عنوان یک مرد مجرد که در این مجموعه تک آهنگی وجود داره با عنوان عشق پاره وقت. پنج سال پیش در چنین روزی پرفروشترین آلبوم هفته در بریتانیا یک آلبوم کوتاه 5 آهنگی بود، متشکل از اجراهایی زنده، اثری با عنوان The Five Live EP. اون 5 اجرای زنده که این اثری است از جورج مایکل، ستاره ی حالا فقید موسیقی پاپ که اون زمان هنوز 30 ساله نشده بود. در این ایپی یا مجموعه کوتاه چند آهنگی دو تک آهنگ وجود داره که اونها رو جورج مایکل به همراه گروه معروف و راک کوین اجرا کرده بود. البته در کنسرت باشکوه یادمان فردی مرکوری، خواننده و آهنگساز برجسته گروه کوین که 4-5 ماه پیش از اون تاریخ از دنیا رفته بود. یکی از همکاری های جورج مایکل و گروه کوین اجرای زنده و بیادموندنی اثری است با عنوان کسی برای عاشق شدن، اثری که اصالتاً گروه کوین اون رو 41 سال پیش منتشر کرده بود. اما 4 سال پیش بود که خبر غیرمنتظره درگذشت هنرمندی جوان منتشر شد که در سالهای آغاز نوجوانی تبدیل شده بود به یک ستاره، کریس کلی. او یکی از اعضای گروه دو نفره کریس کراس بود. بدن بی جان آقای کلی در خانه‌اش در 34 سالگی پیدا شد. او سابقه استفاده بیش از حد مواد مخدر رو داشت و با استناد به گزارش پزشکی قانونی ترکیبی از هروئین و کوکائین او را از پا در آورد. کریس کلی به همراه کریس سمیت در ترکیب گروه کریس کراس در ابتدای دهه 90 و در 13-14 سالگیشون با انتشار یک تک آهنگ به شهرتی جهانی رسیدن. تک آهنگی موفق با عنوان جامپ یا بپر.
به ساعت 8 صبح نمونده. این صبحانه با خبر هم در اینجا به پایان رسید، اما از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمونید. شاد و پر انرژی باشید.
من همراه شما خواهم بود با خبرهای ساعت 8 صبح.